6:30 دقیقه بامداد، صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی صبح و گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح خیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید، هر جا که هستید دعوت میکنم با صبح و گفتگوی امروز با ما همراه باشید. رسیدن سال روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که با لطف و عنایت و نظر حضرت سجاد، کسانی که علاقمند هستند 40 در کربلا باشند، این توفیق رو پیدا کنن که زائر حضرت سید الشهدا باشن در ایام 40 حسینی. دعوت میکنم که با صبح گفتگوی امروز با ما همراه باشید. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم عناوین موضوعاتی که در برنامه امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد رو محضرتون عرض میکنم. امروز در تقویم رسمی کشور روز پزشک نامگذاری شده و ثبت شده، ضمن اینکه این روز رو گرامی می‌داریم. در بخشی از صبح گفتگوی امروز بخش ویژه‌ای رو درباره روز پزشک تقدیم شما خواهیم کرد در گفتگو با تعدادی از پزشکان. رشد سریع روند مهاجرت از کشور رو بررسی خواهیم کرد در گفتگو با کارشناسان این بخش درباره بلیت 40، البته بلیت سفر زمینی 40. آخرین خبرها رو پیگیری خواهیم کرد و همچنین درباره حقوق بازنشستگان بر اساس اونجا که اعلام شده به عنوان احکام جدید پرداخت خواهد شد. درباره آخرین روند کرونا در کشور هم انشالله گفتگویی رو تقدیم شما خواهیم کرد و موضوع دیگری که از دغدغه های همه ما هست، شرایط امنیت اجتماعی و خبرهایی که بعضن در کشور و به ویژه در پایتخت میشنویم رو در گفتگو هم با مسئولان و هم پژوهشگران حوزه اجتماعی بررسی خواهیم کرد و همچنین در بخش دیگری از برنامه هم درباره مافیای زیبایی و شرایطی که به عنوان عوارض شدید پوستی اتفاق افتاده برای بعضی از هموطنان رو جویا خواهیم شد.
محرمی که نباشی دران، محرم نیست بدون تو ضربان زمین منظم نیست. چقدر ساده گرفتیم بی تو بودن را، هزار سال بدون تو زندگی کم نیست آقای من. ما داریم از تو جدا میشیم، یه فکری بکن مولای من، آقای من، خودت بخوای که دست از گناه بردارم، که عهدهای من روسیا محکم نیست، که عهدهای من روسیا محکم نیست. هزار بار خودت را به ما نشان دادی، ولی چه فایده، چشمان ما که محرم نیست. یبن الحزن، انقدر با این چشمام گناه کردم که نمیبینم. هزار بار خودت را به ما نشان دادی، ولی چه فایده، چشمان ما که محرم نیست. خودم به چشم خودم دیدم که در روزه حلاوتی است که در هیچ جای عالم نیست. وسع ما همین بود، تقدیر ما این بود، قسمت ما این بود. از ما قبول کن، از این خادما قبول کن. این خادما یه عهدی با خودشون بستن، گفتن آره ما نوکر توییم، تو هم ارباب مایی، ولی ما به این حد راضی نیستیم. ما تو رو اینجوری پایین نمیاریم که فقط بگیم نوکرتیم، تو هم ارباب مایی. ما میگیم تو امام مایی، ما هم پیرو توییم، ما شیعه توییم، ما یار توییم. ای امام من، ای مولای من، ممنونم به خاطر این روزه ها، از مادرت ممنونم که امسالم منو را دادین، امسالم اومدم در خونه شما. اگه ادامه این نوکری رو به خاطر بدی خودم از دست میدم، یه فکری برام بگون. منم آدم بشم، منم خوب بشم، منم همونی بشم که مادرت فاطمه زهرا ازم راضی بشم. ولی آقای من، خوب یا بدم، یه حقیقتی رو میگم، خودت خبر داری. هوای جام همه در بین روزه یادم رفت، حاجتام فراموشم جون. چرا؟ غمت چه کرده، غم روزگار یادم نیست.
یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم با صبح گفتگوی امروز با ما همراه باشید. در اولین بخش برنامه سری به تحریریه صبح گفتگو میزنیم و مروری خواهیم داشت بر عناوین روزنامه‌های صبح امروز و سرکار خانم زینب رجایی با ما همراه هستند، خبرنگار خبرگزاری مهر. خانم رجایی سلام، صبحتون بخیر باشه.
به نام خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صبح گفتگو.
خدمتتون هستیم، بفرمایید چه خبر از روزنامه امروز؟
بله، میریم سراغ روزنامه های سه‌شنبه 1 شهریور ماه 1401. روزنامه اطلاعات تیتر اول خودش رو به موضوع مذاکرات و ادامه واکنش های دو طرف اختصاص داده و از قول جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا یک تیتر انتخاب کرده که البته روی خیلی از روزنامه ها به این جمله آقای بورل اشاره شده. از قول آقای بورل نوشته شده در روزنامه اطلاعات که پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا امیدوار کننده است. این نکته از طرف مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به نظر میرسه یک نقطه مثبتی باشه برای مذاکرات و در واقع این توپی که از طرف ایران در زمین طرف مقابل مذاکرات انداخته شده جدی‌تر میکنه این مسئله رو و نشون میده که واقعا آنچه که ایران از دستش برمی اومده و حتی طرف مقابل ازش انتظار داشته در این پاسخ آورده شده و حالا همه چشم ها به طرف غربی و امریکا هستش. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که هنوز پاسخی از طرف مقابل داده نشده. روزنامه جوان به این موضوع اشاره کرده و کار حتی تا جایی پیش رفته که اروپا به این موضوع واکنش نشون داده. روزنامه جوان تیتر زده اعتراض اروپا به تأخیر آمریکا و توضیح داده که ایران پاسخهای مکتوب خودش رو به متن توافق پیشنهادی اتحادیه اروپا ارائه کرده و الان همه در واقع کشورها معطل نظر آمریکا هستند و اروپا نسبت به این موضوع واکنش نشون داده و از آمریکا خواسته که هرچه سریعتر نظر خودش رو اعلام بکنه. روزنامه بعدی ما روزنامه رویش ملت هست. رویش ملت هم در رابطه با موضوع مذاکرات که این روزها خیلی خبرساز هست و در صدر اخبار قرار داده یک تیتر برای تیتر اول خوش انتخاب کرده و از قول سخنگوی وزارت خارجه که دیروز نشسته خبری داشتن با اصحاب رسانه گفته که هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده ایم و این نکته که سخنگوی وزارت امور خارجه گفتن با تاکید بر این بوده که ایران هر آنچه که میتونسته رو در پاسخی که به در واقع طرف مقابل ارائه داده مطرح کرده. روزنامه ما بعدی ما روزنامه خراسان هست. خراسان با اشاره به برخی تنش‌های آبی از غرب تا مرکز و شرق کشور تا داخل کشور صحبت کرده و گزارشی آورده تحت این عنوان که طغیان بی آبی و توضیح داده که وزیر نیرو قول داده که انتظارات مردم برای تامین آب شرب رو در واقع تامین بکنه و البته از تسریع اجرای طرح آبرسانی در 31 استان کشور خبر داده. روزنامه بعدی ما روزنامه جمهوری اسلامی هست که از قول رئیس قوه قضاییه یک تیتر انتخاب کرده. جناب آقای محسنی اژه‌ای در نشست مشترک هیئت دولت و شورای عالی قوه قضاییه این جمله رو گفتن: درد دل کردن مشکلات رو حل نمی کند، راه حل بدهیم. در یکی از توضیحاتی که درباره این تیتر آورده شده در ادامه صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای اینطور اومده که در قوای سگانه باید قبل از اینکه مشکلات و مسائل مجموعه خودمون رو حل بکنیم به رفع و برطرف کردن مشکلات مردم اهتمام داشته باشیم. به عبارت دیگر این هستش که قبل از اینکه خودمون رو ببینیم باید مردم رو ببینیم. خب یه وقتی هستش که در یک قوه از قوای سگانه در واقع حل کردن مشکلات و موانع اون قوه به معنی برطرف کردن مانعی از سر راه پیشبرد اهداف و تحقق برنامه ها برای مردم هستش. اما گاهی هم این موضوع پیش میاد که این دوتا موضوع یعنی اهداف اون قوه و اهداف مردمی و برنامه های اون مجموعه بر سر دو راه قرار میگیرن و به هر سمتی که در واقع اون قوه حرکت بکنه طرف دیگر قطعا باید معطل زمان و انرژی برای تحقق خودش باشه. بنابراین آقای اژه‌ای تاکید کردن که وقتی که چنین حالت اتفاق میفته بهتر هست که برنامه های مورد تاکید و در دست و اجرا قرار بگیره که درش اهداف و برنامه های جامعه نهفته باشه. روزنامه بعدی ما روزنامه جامجم هست. جامجم در عکس جلد خودش به موضوع ناامنی‌های اخیر در از نظر کیف‌قاپی‌ها و گوشی‌قاپی‌ها در تهران پرداخته و چیزی زده گوشی‌قاپی در تهران فروش در حرات. و این گزارش جامع جم از بازار داغ گوشی‌های سرقتی ایران هستش که در افغانستان به فروش می‌رسند. بد نیست که یک در واقع یادآوری بکنیم به شنوندگان عزیزمون که میزان متاسفانه میزان گوشی‌قاپی و کیف‌قاپی در تهران و البته در سایر شهرها خیلی افزایش پیدا کرده و به خصوص پشت فرمون راننده‌های عزیزی که تو ترافیک هستن خیلی باید احتیاط بکنن از این نظر. شیشه ها ترجیحاً بالا باشه، درها قفل باشه، گوشی پشت فرمون دست نگیرن، کما اینکه متاسفانه دیده شده در صورت رعایت همه اینها هم مورد سرقت قرار گرفتن. و تیتر آخر ما از روزنامه کیهان هست که یک خبر خوب برای مجموع افتخارات کشورمون هست. کیهان تیتر داده تیم المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران با 9 مدال طلا و 1 نقره اول جهان شد. این موفقیت بزرگ و به همه عزیزان این تیم تبریک میگیم و امیدواریم که موفقیت هاشون روز افزون باشه و همیشه ما رو با این خبرها خوشحال بکنن. عرض من تمام هست، امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
خیلی متشکرم خانم رجایی، ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
ارادتمندم، خدا نگهدارت.
مافیای زیبایی موضوع گفتگوی اول برنامه امروز هست. بر اساس خبرهایی که اعلام شده روزانه بین 7 تا 20 بیمار آسیب دیده به بیمارستان رازی در تهران مراجعه میکنن. بیمارستان تخصصی بیماری های پوستی هست که به دلیل عوارض شدید پوستی که باشون اتفاق افتاده این مراجعه صورت میگیره. آقای دکتر یاسر نجادی رئیس کارگروه سلامت بین الملل سازمان نظام پزشکی که عضو کارگروه زیبایی سازمان نظام پزشکی تهران هستند و همچنین آقای دکتر کوروش صمدی متخصص پوست و مو لیزر و زیبایی با این بخش از برنامه با ما همراهن. آقای نجادی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صبح زیبای اول شهریور، به شادی و سلامت.
درود بر شما. آقای صمدی عرض ادب.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، انشالله که همیشه روز خوب و زیبایی داشته باشید.
درود بر شما، جا داره که روز پزشک رو گرامی بداریم با حضور هر دو بزرگواری که در این بخش از برنامه با ما همراه هستن. آقای نجادی، درباره خبری که عرض کردم اطلاعات تکمیلی دارید که برای شنوندگان ما بفرمایید که عرض کردم روزانه 7 تا 20 بیمار آسیب دیده به بیمارستان رازی مراجعه میکنن به دلیل عوارض شدید پوستی؟
البته این نکته به نظر نوکی قله یخ هست، یعنی حجم بسیار بالایی داره و یک بحرانی رو در حیطه زیبایی ایجاد میشه. صحبتایی که همکاران عزیز چه متخصصین پوست، جراحان پلاستیک و دیگر گروه های درگیر با جراحی زیبایی و عوارض اون بیان میکنن، خب حجم بسیار بیشتری رو به مطب ها، کلینیک ها و پزشکا ارجاع میشه و به نظر میاد هنوز ابتدای سونامی هست که به دلیل دخالت های غیر مجاز و ایجاد مافیا در ایته زیبایی ایجاد شده که باید راهکاری برایش در نظر گرفته بشه که در کمیسیون زیبایی یا کارگروه زیبایی سازمان نظام پزشکی تهران با حضور اکثر انجمنهای علمی درگیر و افرادی که ذی‌نفع هستند و ذی‌صلاح هستند در این مورد تشکیل شده که به ابعاد این قضیه ورود کردیم و بررسی میکنیم راههای پیشگیری و جلوگیری از اون.
این قرار است چه اتفاقی بیفته؟ چه پیگیری خواهید داشت؟ برنامه مشخصی تدوین شده؟
من پیشفرض اینو خدمتتون بگم که خب وقتی که یه مافیا تشکیل میشه، مافیا همیشه جایی ورود میکنه که گردش اقتصادی بالایی داره. برای افزایش گردش اقتصادیش هم راه و شیوه های استفاده میکنه که گاهن قانونی و علمی نیست. هدف اصلی تو این بخش، یعنی تو بخش دخالت های غیر مجاز و مافیایی که تو این زمینه ایجاد شده، جلوگیری از آسیب به سلامت و جان شهروندان هست. که اینا خب باز عوامل متعددی دارن که ما تو این کارگروه عوامل متعددی که میتونه جلوی این آسیب رسوندن به سلامت جسم و هم وطنان بشه اینا رو بررسی میکنیم. حالا چه در بخش فرهنگ سازی که خب حالا زحمتش رو صدا و سیما و همکاران شما میکشن که اطلاع داده میشه که چجوری بتونن پزشکشون و فرد ذی‌صلاح رو تو حوزه صلاحیت حرفه‌ای انتخاب کنن، با مشورتی که سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت داره به عنوان یک رکن مشورتی درخواست لایحه‌ای داده بشه که این متناسب بشه اون جرمی که انجام میشه با مجازاتی که درش در نظر گرفته شده. و خب ما مکاتباتی با جاهایی مثل آرایشگاه ها، یعنی صنف آرایشگرها و جاهایی که متاسفانه حتی از حیطه ژل و بوتاکس هم گذشته و وارد حوزه بسیار تخصصی و حساس جراحی زیبایی شده انجام میشه که خب افراد قانون شکن خودشون ابتدا از داخل و بعدا با کمک ارکانهای نظارتی و قضایی برخورد بشه.
خیلی متشکرم همراه ما باشید آقای صمدی. توضیحات جنابالی و صحبتهای شما رو هم بشنویم در باره اون چی که به تعبیری ازش یاد میشه به عنوان مافیای زیبایی و تبعات بسیار تلخی که داره، عوارض شدید پوستی و شاید عوارض دیگری که جناب عالی هم توضیح بیشتر خواهید داد.
بله، باز سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همچنین کارشناس محترم برنامه. در حیطه زیبایی روزانه انواع و اقسام عوارض مختلف دیده میشه که به علت دخالت افراد غیر مجاز در این حیطه هستش. به طور کلی هر وقت در یه حیطه ای، در یه رشته ای دخالت های غیر مجاز انجام بشه، باید منتظر وجود چنین مشکلاتی باشیم. ما روزانه انواع اقسام عوارض ناشی از تزریق انواع مواد بدون مجوز در رشته پوست هستیم. این مواد ممکنه اصلا هیچ گونه مجوزی نداشته باشن که به طور رسمی قابل استفاده باشن و ممکنه همین ماده غیر مجوز توسط یه فردی که اصلا مجاز نیست در این رشته کار کنه، یه فردی که یک روز دو روز یه دوره کوتاه رفته و رشتهش هم هستش مثلا لیسانس ایکس که هیچ گونه ارتباطی به این رشته نداره، داخل یه جایی هم که اصلا ارتباط نداره، مثلا یه جایی درست شده به وسیله اینستاگرام فعالش کردن، نوشتن که به مرکز زیبایی ما متخصص زیبایی هستیم در حالی که هیچ گونه ارتباطی به این رشته نداره. بعد وقتی بیمار بهش مراجعه میکنه، خیلی از بیمارها هم اتفاقا به علت ارزان بودن کار در اینا، در این مراکز و اینا جذب این مراکز میشن به دلیل اینکه این استهای خیلی خوبی دارن، در فضای مجازی خیلی خوب میتونن تبلیغات کنن و صحبتهایی کنن که بسیار عجیبه. یعنی بعضی این استهاشون رو نگاه میکنیم فکر میکنیم اینا اصلا واقعا یه متخصصی هستن، یه رشته خاصی هستن، در حالی که میبینیم مثلا حتی ممکنه رشتشان موسیقی باشه، رشتشان خیاطی باشه و چنین چیزایی که خودشان رو به اسمای مختلف جا میزنن، در این رشته کارهای عجیب و غریب انجام میدن. به انواع اقسام روش ها دست میزنن و اینجاست که متاسفانه دچار مشکلاتی میشه که به همین جور که فرمودین آقای دکتر عمادی گفتن روزانه 7 تا 20 تا فقط در بیمارستان رازی تهران مراجعه میکنن. آیا فقط 7 تا 20 نفر هستن؟ آیا فقط ما یک بیمارستان داریم؟ بنابراین تعداد بسیار بیشتر از این حدی که شما میفرمایید در یک بیمارستان و در یک نقطه اینقدر بیمار میگن وجود داره، ولی در همه جاها ما روزانه در کلینیک خودمان موارد مختلفی میبینیم. همین امروز یه نفر مراجعه کرده بود، یه فیلری داخل بینیش تزریق کرده بودن و نیمی از بینیش دچار عارضه شده بود و از بین رفته بودش. وقتی ازش میپرسیم چرا آخه به چنین جایی مراجعه کردی، میگه این استای خیلی خوبی داشت، اونجا عکسای گذاشته خیلی عالی. بعد وقتی مدام اصلا به این شخص نمیشه دسترسی داشت، یه جایی زده در یه مرکز زیر زمینی، منظور از زیر زمین نیست که داخل زیر زمین، یعنی جایی که بدون هیچ مجوزیه و با فضای مجازی فقط این رو تبلیغ کرده بودش و کاملا مشخص بود که چیزه و با انواع اقسام تزریقات مختلف ماده شاید بتونیم مثلا مقداری از اون نکروز و از بین رفتن اون بافت بینی رو شاید در آینده بتونیم درست کنیم مقداریشو، ولی عوارضش برای بیمار تا سالها باقی میمونه. بله،
خیلی متشکرم توضیحاتتون. همراه ما باشید آقای نجادی. حالا تا زمانی که اشاره کردید اون ساماندهی اتفاق بیفته، توضیح دارید که در کارگروه در دستور کارتون هست، توصیه‌تون به شنوندگان و کسانی که میخوان که در این مسیر اقدامی داشته باشن چه هست و درباره اون ساماندهی هم اگر نکته ویژه‌ای هست بفرمایید برای شنوندگان.
توصیه که خب با یه سرچ مختصر هموطنان عزیز میتونن با کلیدواژه جستجوی پزشکی نظام پزشکی، اینو مکررن گفته شده، تطابق بدن ادعای فردی که واسهشون کار انجام میده با سایت رسمی سازمان نظام پزشکی، یعنی هم اسم و فامیل و پروانه و هم تخصص و هر صلاحیت حرفه‌ای که این افراد دارن رو تطابق بدن. خب به جایی که مراجعه میکنن، ابتداعا حق طبیعی و مسلم هر مراجعه کننده هست، طرف میخواد مداخله به جسم و بدن یه نفر وارد کنه، ابتداعا اسم، فامیل، پروانه اون پزشک و مشخصاتش رو حتما بپرسن، تطابق بدن با سایت سازمان. این قسمت ابتدایی قضیه. قسمتی که حالا شما چجوری میتونید اون پزشک یا اون فرد متخصصتون انتخاب کنید، من مثلا شکایاتی که به سازمان نظام پزشکی داشتین و مرور میکردم، یه خانمی مثلا از طریق اپلیکیشن دیوار و یه تبلیغ رفته زیر تیغ کسی که بعدن شکایت شده، پیگیری شده. اون ایشون شغل قبل از این کارشون واقعا مکانیک بوده، یعنی تا این حد قضیه میتونه لوس و رها شده باشه. خب این جایی که پزشک رو انتخاب میکنن، اون صلاحیت حرفه‌ای اون پزشک رو بررسی کنن و واقعا آقای دکتر هم صحبت کردن، این خدماتی که گاهن ارزون اتفاق میفته دلیلی بر کیفیت و قابل استاندارد بودن اینا نیست. حالا مثلا فرآورده هایی مثل مثلا ژل هایی که تزریق میشه، اینا خب قیمت های بین 100 هزار تومان تا 5 میلیون تومان مثلا گاهن میتونن داشته باشن. خب وقتی که کسی از یک فیلر غیر استاندارد چینی غیر مجاز استفاده میکنه، خب قطعا قیمتهای ارزونتری رو ارائه میده که این نباید دلیل انتخابشون باشه. و متاسفانه این گسترش فضای مجازی که با تبلیغات حالا اخبار کننده اتفاق میفته، میتونه عاملی برای فریب و کلاهبرداری این افراد باشه. توصیه بعدی هست به ارگانهای تصمیم گیری، یعنی واقعا ما بر اساس قانون اصلاح ماده 3 مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب مجلس سال 1374 دخالت غیر مجاز در حیطه پزشکی بر اساس تفسیر 6 در صلاحیت دادگاه انقلاب بود، حکم حبس صادر میشد و مجازات سختگیرانه بود. الان به جرایم نقدی تقریبا تبدیل شده که اینو البته قضات ما با اون تبحر و اون اشرافی که دارن به اتهام اخفال و کلاهبرداری و کسب مال نامشروع مجازات میشن این افراد، و بهتره که با لایحه‌ای که از طریق وزارت بهداشت داده میشه این تناسب بین جرمی که اتفاق میفته و مجازات بازدارنده متناسب تر میشه. ممنون از آگاه رسانی و فرهنگ سازی که تو این زمینه